ساعت 19 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا هر جایی که هستید و در 20 شب از فروردین ماه صدای ما رو می شنوید تا یک ساعت آینده. آزاده اسدی هستم و این مجله شامگاهی رادیو فرداست. همراه شما خواهیم بود همراه با همکارانم که از صبح تا این لحظه برای بخش‌های مختلف خبری و تحلیلی امشب در مجله شامگاهی تلاش کردند. مثل همیشه با خبرها شروع میکنیم. مجله شامگاهی رو مثل بقیه مجله ها مراد ویسی در استودیوس و آماده خوندن خبرها.
با سلام. مسعود جزائری معاون ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران روز جمعه در واکنش به سخنان وزیر خارجه آمریکا گفت برای چندمین بار میگوید که برنامه موشکی ایران غیر قابل مذاکره و خط قرمز است. آقای جزائری از وزیر خارجه ایران خواست موضع گیری قاطع و به موقعی در قبال آنچه که گستاخی مقامهای آمریکایی خواند داشته باشد. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه آمادگی کشورش برای حل مسالمت‌آمیز مسائل مورد اختلاف با ایران از جمله آزمایش‌های موشکی را اعلام کرد. آیت الله علی خامنه‌ای در 11 فروردین ماه بر افزایش توان موشکی ایران تأکید و منتقدان این برنامه در داخل کشور را به خیانت متهم کرده بود. آمریکا در کنار فرانسه، بریتانیا و آلمان این آزمایش‌های موشکی را بی‌اعتنایی به قطعنامه‌های سازمان ملل خوانده و از شورای امنیت خواسته است با آن برخورد کند. ایران می‌گوید این آزمایش‌ها برخلاف قطعنامه‌های شورای امنیت نیستند. رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند ارتش آمریکا برای تقویت توان دفاع موشکی این کشور یک پایگاه جدید محرمانه در اسرائیل ایجاد می‌کند. بر اساس این گزارش این پایگاه به وسیله خود نظامیان آمریکایی اداره خواهد شد و همواره فعال خواهد بود. در همین حال رادیو اسرائیل گزارش داده که تمرین مشترک نظامی ارتش‌های اسرائیل و آمریکا که به گفته این رادیو اهداف معین در تقویت توان دفاع موشکی را دنبال می‌کند از روز پنج شنبه آغاز شده است. انتشار گزارش‌های مربوط به تکمیل پایگاه جدید محرمانه آمریکایی در اسرائیل و تمرین مشترک نظامی دو کشور اندکی پس از آن صورت می‌گیرد که سپاه پاسداران ایران موشک‌های دوربرد جدید خود را شلیک کرد. خبرگزاری فارس گزارش داده که بر بدنه این موشک‌ها به زبان عبری نوشته شده اسرائیل باید از صحنه روزگار حذف شود. فرمانده سپاه در اسفند 94 گفته بود ایران از اساس موشک‌های دوربرد خود را برای اسرائیل طراحی و تولید کرده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در سفری از پیش اعلام نشده وارد بغداد شد تا با نخست وزیر و دیگر مقام‌های عراقی درباره افزایش اقدام‌های نظامی علیه گروه حکومت اسلامی یا داعش گفتگو کند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس وزیر خارجه آمریکا با حیدر العبادی نخست وزیر و همچنین وزیر خارجه و مقام‌های ارشد سنی و کرد عراق دیدار خواهد کرد و آمادگی آمریکا را برای کمک به مشکلات امنیتی، اقتصادی و سیاسی عراق به اطلاع آنها خواهد رساند. جان کری روز پنجشنبه در بحرین گفت که دولت عراق باید متحد شود، کشورش را بازسازی کند و قسمت‌هایی را که توسط داعش اشغال شده باز پس بگیرد. آقای کری دقایقی پیش در بغداد کنفرانسی خبری برگزار کرده که در بخش‌های خبری جزئیات آن را به اطلاع شما خواهیم رساند. حسن نوریان سرکنسول ایران در حیدرآباد میگوید 11 ملوان ایرانی زندانی در جنوب هند روز جمعه پس از آزادی از زندان به سوی دبی پرواز کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا دادگاه پیشتر با آزادی 10 نفر از سرنشینان این کشتی ماهیگیری موافقت کرده بود و اعلام کرده بود ناخدای کشتی با پرداخت جریمه نقدی آزاد خواهد شد. سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در حیدرآباد هند همچنین گفته که کشتی ماهیگیری این ملوانها دارای نقص فنی است و بعد از رفع مشکل و طی مراحل اداری تحویل مالک کشتی خواهد شد. این کشتی ماهیگیری ایرانی روز 14 تیر ماه در جنوب هند توقیف و سرنشینان آن به زندان منتقل شدند. گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای از آزادی وحید عسقری شهروند خبرنگار و سعید رضوی فقیه روزنامه‌نگار ابراز خرسندی کردند. در بیانیه گزارشگران بدون مرز آمده که وحید عسقری در سال 87 در فرودگاه تهران بازداشت شده و 2 سال بعد از بازداشت 2 بار به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و توهین به اسلام و میزبانی سایت‌هایی با محتوایی که مستهجن خوانده شده به اعدام محکوم شده بود. وی در آذر ماه سال 93 به 18 سال زندان محکوم شد، اما حکم او در دادگاه تجدید نظر به 15 سال کاهش یافت. گزارشگران بدون مرز همچنین در این بیانیه به سعید رضوی فقیه روزنامه‌نگار و تعدادی از روزنامه‌های اصلاح طلب اشاره کرده که در اسفند سال 92 زندانی شد و به اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی، تبلیغ علیه نظام و توهین به نمایندگان مجلس خبرگان به 3.5 سال زندان محکوم شد. گزارشگران بدون مرز در سال 93 اعلام کرده بود ایران پس از چین و اریتره 3 زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران است.
متشکرم. مورد ویسی بود. خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا همراه ما بمونید تا براتون بگم همکارانم چه برنامه‌هایی تهیه کردند. در ادامه از پیشرفت رابطه اسرائیل و ترکیه خواهید شنید. توافق بر سر عادی‌سازی روابط سیاسی.
بر سر 2 مسئله طرف توافق نرسیدن، یکی تقاضای دولت ترکیه برای رفع محاصره غزه هستش و یکی دیگه تقاضای اسرائیل برای قطع رابطه بین ترکیه و حماس.
ادامه ممنوعیت رفت آمد در برخی شهرهای کردنشین در ترکیه و شدت گرفتن اختلاف نظر بین رهبران بر سر کردها.
موقعیت جغرافیایی منطقه، موقعیت سوریه، عراق، روابط سرد اروپا و آمریکا با ترکیه به نفعشون هست.
بیشتر میشنوید در کنار برنامه جامعه اگر همراه ما بمونید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، پادشاه عربستان روز پنجشنبه برای یک دیدار رسمی 5 روزه وارد مصر شده. گفته شده در سفر ملک سلمان به مصر چند توافقنامه همکاری بین دو کشور در زمینه‌های نظامی و اقتصادی امضا میشه که در دومین روز سفر او این شرایط موضوعیت پیدا کرد. از همکارم ایلیا جزیری بیشتر بشنویم که این موارد رو در رسانه‌های عرب زبان پیگیری کرده و الان با ماست. ایلیا، در جریان سفر پادشاه عربستان به مصر 2 طرف 15 تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند. یکی از این تفاهم‌نامه‌ها موضوعش ساخت یک پل خاکی بین دو کشور هست که خیلی هم سر صدا کرده این پل، هرچند که البته قبلا هم در این مورد صحبت شده بود. این پل چقدر هزینه میبره و جزئیاتی در این زمینه های منتشر شده؟
آزاده، این توافقنامه ساخت پل مهمترین توافقنامه هست که امضا شد میان دو طرف. اینکه چقدر هزینه میبره هنوز جزئیات این توافقنامه مشخص نشده، اما چیزی که مشخص شده پروژه‌ای که تعریف شده برای این پل بسیار عظیم خواهد بود. بین 7 تا 10 کیلومتر خواهد بود این پل، بنا به اون چه که گفته شد روی دریای سرخ ساخته میشه، علاوه بر بخشی که ماشین‌ها و خودروهای مسافربری میرن، بخشی در نظر گرفته میشه برای عبور کامیون‌های باربری و بخشی دیگر برای عبور قطار، یعنی یک ریل آهن خواهد داشت این پلی که گفته میشه قرار هست ساخته بشه. زمان اجرای پروژه تا الان مشخص نیست. دست کم برای رسانه ها شده که توافقنامه کمتر از 1 ساعت پیش امضا شد میان دو طرف و ملک و اینطور که عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر اعلام کرد این پل نامش خواهد بود پل ملک سلمان بن عبدالعزیز. گفته میشه تا صحرای سینا هم ادامه پیدا خواهد کرد، بخشایی از پل در جنوب مصر دو طرف دریای سرخ رو به هم متصل خواهد کرد و نخستین پل ارتباطی خاکی خواهد بود میان عرب‌های آسیا و آفریقا. اما تفاهم‌نامه‌های دیگر در زمینه‌های ببخشید مختلف خواهد بود. یکی از مهمترین اونها توافقنامه ترسیم مرز دریایی میان مصر و عربستان سعودی هست که امضا شد برای اولین بار. یکی دیگه از تفاهم‌نامه‌ها مرتبط هست با ارائه پولی به مصر 5 میلیارد دلار به مصر اینطور که در گزارش ها اومده و همچنین مصر قرار هست در منطقه سینا سرمایه گذاری به ارزش 1.5 میلیارد دلار داشته باشه. ببخشید در مورد تفاهم اول باید بگم 20 میلیارد دلار قرار هست عربستان سعودی فراورده های نفتی در اختیار مصر قرار بده طی 5 سال.
تمام این مواردی که گفتی خب مسئله اقتصادی هست که خیلی هم مسئله مهمی هست، اما الان این سفر پادشاه عربستان به مصر چه اهمیتی داره؟ وقتی نگاهی میکنیم به شرایط منطقه و نارامی هایی که در منطقه وجود داره، چطور میتونیم این سفر رو تعریف کنیم؟
خب همطور که میدونیم عربستان سعودی یکی از مهمترین حامیان مصر در جریان برکناری محمد مرسی رئیس جمهور اسلامگرای مصر برای کار آمدن عبدالفتاح السیسی بوده و هست. بعد از اینکه آقای السیسی روی کار آمد، عربستان سعودی کمک مالی هنگفتی به مصر کرد. همچنین بارها و بارها این کمک‌ها از سوی عربستان سعودی به مصر صورت گرفته. حتی بعد از برکناری محمد حسنی مبارک طی انقلابی در سال 2011، بعد از اینکه ماجرای حوثی‌ها در یمن پیش اومد و ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی شکل گرفت، عربستان سعودی از کشورهای متحدش دعوت کرد برای حضور در ائتلاف. مصر اگرچه در ائتلاف حضور داشت، حداقل بخشی از نیروهای هوایش حضور داشتن، اما از ارسال نیروی زمینی با اینکه بزرگترین ارتش عربی رو در اختیار داره امتناع کرد. گفته میشه از سوی منابع اطلاعاتی که با رسانه ها صحبت کردن، این مسئله باعث اختلافهای میانه دو کشور شد. اینطور که گفته میشه یکی از اهداف این سفر از میان بردن این اختلاف هایی هست که میان قاهره و ریاض پیش اومد، تنش هایی به وجود اومده. عبدالفتاح السیسی تمام تلاشش رو میکنه که از سفر ملک سلمان به کشورش برای جذب هرچه بیشتر سرمایه گذاری استفاده کنه و این خب هزینه بردار هست، یعنی لازمش این هست که مثل یه سری تغییر مواضع سیاسی هم بده.
خیلی متشکرم. ایلیا جزایری از منطقه همراه ما بود در مورد سفر ملک سلمان. شنیدید پادشاه عربستان به مصر و دستاوردهای این سفر و قراردادهایی که امضا شده و امضا خواهد شد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
وزارت خارجه ترکیه روز جمعه از پیشرفت در روابط با اسرائیل و کاسته شدن فاصله ها خبر داد. وزارت خارجه ترکیه در بیانیه‌ای که 20 فروردین ماه منتشر کرده گفته دو کشور در حال نهایی سازی توافقی هستند که هدف از اون نزدیک کردن دوباره دو کشور هست. جزئیات را از رضا جمالی بشنویم.
وزارت خارجه ترکیه روز جمعه از پیشرفت در بهبود روابط با اسرائیل خبر داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت خارجه ترکیه در بیانیه‌ای که در این زمینه منتشر کرده گفته است هیئت‌هایی از سوی دو کشور در حال نهایی سازی توافقی هستند که هدف از آن نزدیک کردن روابط دوباره دو کشور است. آخرین دور مذاکرات نمایندگان اسرائیل و ترکیه روز پنجشنبه 19 فروردین در لندن برگزار شد. ترکیه و اسرائیل زمانی از مهمترین متحدان منطقه‌ای به شمار می‌رفتند، اما در سال 2010 حمله کماندوهای دریایی اسرائیل به کشتی امدادرسان ترکیه که به منظور مقابله با محاصره اقتصادی نوار غزه عازم سواحل این منطقه بود، روابط دو کشور را دستخوش تغییرات زیادی کرد. در آن حمله 10 تن از فعالان ترکیه طرفدار فلسطین کشته شدند. این حادثه باعث تیرگی روابط و حملات لفظی شدید دو طرف علیه یکدیگر شد. حال آنکارا در بیانیه‌ای اعلام کرده که نمایندگان دو کشور به سوی نهایی سازی توافقی که قرار است به زودی انجام شود گام بر می دارند. میر جاودانفر استاد علوم سیاسی در اسرائیل در گفتگو با رادیو فردا معتقد است که دو موضوع سیاسی در روابط دو کشور همچنان حل نشده است.
بر سر دو مسئله هر دو طرف توافق نرسیدن، یکی تقاضای دولت ترکیه برای رفع محاصره غزه هستش و یکی دیگه تقاضای اسرائیل برای قطع رابطه بین ترکیه و حماس هستش که به نظر میاد که هر دو طرف دارن روی مسئله مذاکره میکنن ولی هنوز توافق حاصل نشده و به رغم اینکه هر دو طرف نزدیک رسیدن به توافق هستن، باید تذکر داد که این نوع گزارش ها قبلا شنیده شده و آخرش ما دیدیم که هر دو طرف نتونستن به توافق برسن.
پیشتر مقامات ترکیه عادی‌سازی روابط با اسرائیل را به 3 شرط منوط کرده بودند: عذرخواهی رسمی اسرائیل، پرداخت غرامت و رفع محاصره از غزه. با این حال علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان معتقد است که گروه حماس شرایط ترکیه را در نزدیک شدن این کشور به اسرائیل درک می‌کند.
همیشه ترکیه حتی اردوغان با اسرائیل رابطه داشته بدون اینکه رابطه جداگانه‌اش رو با حماس از دست داده باشه. از طرف دیگه حماس هم در بعضی زمینه‌ها خیلی واقع گرایانه برخورد میکنه، یعنی علاوه بر اینکه از کمک‌های ترکیه استفاده میکنه، در این حال یک چشم هم می‌بنده راجع به رابطه ترکیه بر اسرائیل، چون ضرورت دولت بزرگی مثل ترکیه رو درک میکنه. حماس هم اونجایی که لازم باشه واقع‌گرا هست و تشخیص میده که ترکیه بایستی که رابطه‌شو با اسرائیل اونجایی که لازم میتونه عادی بکنه بدون اینکه از کمک‌های ترکیه به اصطلاح چشم پوشی بکنه.
برخی تحلیلگران سیاسی انگیزه دوباره ترکیه برای سرگیری روابط با اسرائیل را شرایط داخلی این کشور و منطقه‌ای به ویژه وخامت روابط با روسیه ارزیابی کردند. اما علی صدرزاده یکی از دلایل مهم انعطاف ترکیه در تجدید روابط با اسرائیل را به خاطر رقابت با ایران ارزیابی می‌کند.
نزدیکی ترکیه به اسرائیل در حقیقت مقداری هم مبارزه سیاسی و دیپلماتیک علیه ایران هست، چون اسرائیل نه تنها با ترکیه در راه حل اختلافاتش هست، بلکه حتی با کشورهای عربی هم در حال نزدیکی هست، چون هم از نظر اسرائیل و هم از نظر ترکیه و به طور طبیعی از نظر کشورهای عربی نفوذ ایران در کشورهای عراق، سوریه و لبنان مشکلی شده و با نزدیک شدن راه حل دیپلماسی سوریه بعید نیست که اینها به هر حال با نزدیکی با اسرائیل به طوری در پی جلوگیری از نفوذ ایران هستند.
به نظر می رسد اختلاف بین ترکیه و برخی از کشورهای همسایه به خاطر موضع گیری های متفاوت آنها در قبال بحران های منطقه‌ای نیز ممکن است در زمینه احیای روابط دوستانه با اسرائیل تأثیر داشته است. در یکی از نشانه های این احیای روابط، در اول فروردین ماه سال جاری چند ساعت پس از یک حمله انتحاری در استانبول که منجر به مرگ 5 نفر از جمله 4 گردشگر اسرائیلی شد، رجب طیب اردوغان و احمد داوودوغلو رئیس جمهوری و نخست وزیر ترکیه در نامه‌ای رسمی به همتایان اسرائیلی خود ابراز همدردی کردند و این حادثه را تسلیت گفتند.
گزارش رضا جمایی را شنیدید. اما در کنار رابطه اسرائیل و ترکیه، خبرها همچنان حاکی از رابطه ارمنستان و ترکیه و تنش‌ها بین اونها هست. نخست وزیر روسیه در یک مأموریت میانجیگری رو برای حل مناقشه قره‌باغ شروع کرد و به ایروان و باکو سفر کرد. دیمیتری مدودوف پیشتر در سمت رئیس جمهور روسیه برای حل این بحران تلاش کرده بود. از آنا رایسکایا بشنویم.
دمیتری مدودف نخست وزیر روسیه قرار بود پنجشنبه و جمعه در ایروان در جلسه کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی و روسیه‌ای شرکت کند، اما درگیری‌ها در قره‌باغ باعث شد این نشست به تعویق بیفتد. در این حال او نه تنها سفر خود به ارمنستان را لغو نکرد که آن را با سفر به آذربایجان نیز تکمیل و پنجشنبه در ایروان برای رئیس جمهور و نخست وزیر ارمنستان و جمعه در باکو برای رئیس جمهور و نخست وزیر آذربایجان دیدار کرد. به گفته مدودف در این مقطع مهمترین هدف پایان خشونت‌ها و بازگشت به پشت میز مذاکره است. و افزود برای حل این بحران بسیار تلاش کردم و نمی‌خواهم این تلاش‌ها هدر برود. زمانی که مدودف رئیس جمهور روسیه بود، تحت رهبری وی رؤسای جمهور آذربایجان و ارمنستان در نوامبر 2008 آبان ماه 1387 بیانیه‌ای را امضا کردند که نخستین سند مشترک دو کشور برای حل مناقشه قره‌باغ است. او سپس در ژوئیه 2011 تیر ماه 1390 در قازان پایتخت تاتارستان ریاست جلسه را بر عهده داشت که انتظار می‌رفت دیان سند حاوی اصول حل نهایی این مناقشه امضا شود، اما در آخرین لحظه طرفین از امضای آن سر باز زدند. جمعه تیگران بالایان سخنگوی وزارت خارجه ارمنستان با اشاره به گفته‌های روز گذشته وزیر خارجه روسیه مبنی بر اینکه توافق‌ها برای حل مناقشه قره‌باغ موجود است تشریح کرد. منظور وی همان سندی است که در قازان پیشنهاد شده بود. او افزود در آن سال آذربایجان با طرح 10 اصلاحیه باعث شد که این سند به امضا نرسد. پنجشنبه سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در نشست سه جانبه با محمد جواد ظریف و المار مامدیاروف همتایان ایرانی و آذربایجانی خود در باکو گفت
تقریبا تمام عناصر توافق روی میز است. حتی مسئله نه چگونگی ترکیب این عناصر که صرفا پیدا کردن تعریف‌های لازم است. در اصل ما بسیار به هم نزدیک هستیم. ما برای دستیابی به این هدف تلاش می‌کنیم، زیرا شاید حتی بیشتر از سایر همتایان بین‌المللی دو کشور علاقمند به حل این مناقشه هستیم.
میانجیگری برای حل مناقشه قره‌باغ بر عهده گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا است که روسیه، آمریکا و فرانسه ریاست آن را بر عهده دارند. اما روسیه که همواره قفقاز را منطقه تحت نفوذ خود می‌پنداشته، مدعی نقش ویژه در این گروه است. از سوی دیگر ایران بارها از آمادگی خود برای میانجیگری در این بحران خبر داده و چهارشنبه حسن روحانی رئیس جمهور ایران طی تماس تلفنی با رؤسای جمهور آذربایجان و ارمنستان بار دیگر اعلام کرد که ایران آماده است تمامی امکانات خود را برای حل مسالمت‌آمیز اختلافات میان دو کشور به کار گیرد. اما روسیه بر آن است که تغییر در چهارچوب مذاکرات تنها باعث پیچیدگی آن خواهد شد. ارمنستان و آذربایجان نیز ضمن قدردانی از تلاش‌های ایران حاضر به دعوت از این کشور برای میانجیگری نیستند. یوری سیمانیان تحلیلگر سیاسی در مسکو نسبت به میانجیگری ایران در حل مناقشه قره‌باغ با تردید می‌نگرد.
میانجیگری ایران در حل این مناقشه به پارامترهای متعددی بستگی دارد و با توجه به مشکلات پیرامون این کشور در عرصه بین‌المللی به کل بعید به نظر می‌رسد. ضمناً بعید می‌دانم ایران صادقانه آماده باشد درگیر مناقشه‌ای بدین پیچیدگی شود. مناسبات تهران با باکو و ایروان دارای اهمیت است و حفظ بی‌طرفی به شدت دشوار خواهد بود. معتقدم که تمایل تهران برای وارد شدن به میدان عمل بیشتر یک ژست و تلاش برای جلب توجه به اهمیت منطقه‌ایش است.
قره‌باغ که از دید جامعه جهانی جزی از خاک آذربایجان است، در پی درگیری‌های خونین دو کشور پس از فروپاشی اتحاد شوروی تحت کنترل شهروندان ارمنی تبار سکن این منطقه درآمد. در سال 1994 میلادی 1373 شمسی باکو و ایروان با امضای پیمان آتش بس به جنگ پایان دادند. درگیری‌های اخیر سنگین‌ترین درگیری‌ها میان دو کشور طی 22 سال گذشته توصیف شده است. به رغم تجدید آتش بس، این درگیری‌ها کاملاً متوقف نشده و باکو و ایروان انگشت اتهام را به سوی یکدیگر نشانه می‌روند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
مسئولیت اجتماعی ما در قبال حیوانات، این موضوعیه که این هفته در برنامه جامعه به اون میپردازم. این که چرا تازگی ها واکنش به خشونت علیه حیوانات و نقض حقوق اونها در شبکه‌های اجتماعی و عرصه عمومی بیشتر دیده میشه. با من بنیامین صدر همراه باشید تا با هم نگاهی بکنیم به این موضوع.
این برنامه رو امشب میشنوید تا دقایقی دیگر اگر همراه رادیو فردا بمونید. اما قرار هست که 10 روز دیگه در دوحه پایتخت قطر نشستی درباره بازار نفت برگزار بشه. توی این نشست کشورهای مهم تولید کننده نفت دنیا درباره ثابت نگه داشتن سقف تولید نفت با هم مذاکره میکنند و البته این نشست در شرایطی برگزار میشه که هنوز وضعیت حضور ایران در اون نامشخصه. از بابک غفوری ازر بشنویم.
روسیه، ونزوئلا، قطر و عربستان سعودی که 4 تولید کننده بزرگ نفت دنیا هستند، 2 ماه پیش به توافق اولیه برای ثابت نگه داشتن سقف تولید نفت با هدف مقابله با کاهش قیمت آن دست یافتند و قرار شد روز 29 فروردین در نشستی در دوحه پایتخت قطر درباره نحوه اجرایی کردن این توافق با حضور کشورهای دیگر عضو اوپک تصمیم گیری کنند. از زمان اعلام این تصمیم وضعیت شرکت ایران در این نشست نامشخص بوده است. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران در این مدت چند بار گفته است که ایران تا زمانی که صادراتش به سطح پیش از تحریم ها نرسد حاضر به محدود کردن تولیدش نیست. موضعی که با حمایت روسیه هم روبرو شده است. الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه هفته پیش در این باره چنین گفته بود.
ما поддерживаем такую постановку вопроса индивидуально отнестись к предложениям
наших. ما حامی آن هستیم که شرایط ویژه برای ایران در نظر گرفته شود. به آن دلیل که به تازگی از بار تحریم ها رها شده. اما این اعضای اوپک هستند که باید در چهارچوب این سازمان پیرامون سهمیه بندی خود در بازار جهانی به توافق برسند. در این حال موضع ما این است که با تثبیت سطح تولید نفت توسط کشورهایی که تاکنون از آمادگی خود برای مشارکت در این طرح خبر دادند و کلن 3/4 صادرات نفت را تحت کنترل دارند، گام بزرگی به سوی تثبیت بازار برداشته خواهد شد.
پلان استابیلیزاسیون سیتواسیون نا رینک نفت.
روسیه با این همه میگوید ایران در نشست دوحه شرکت خواهد کرد. روز پنجشنبه سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه پس از دیدار با همتایان ایرانی و آذربایجانیش در باکو گفت این دو کشور نیز در نشست دوحه شرکت خواهند کرد. خبری که از سوی وزیر انرژی آذربایجان تایید شد، اما مقام‌های ایران تاکنون واکنشی به آن نشان ندادند. پیشتر خبرگزاری بلومبرگ به نقل از منابعی که نامشان اعلام نشده بود گزارش داده بود که بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران در نشست دوحه شرکت خواهد کرد، اما با پیوستن به طرح تثبیت سطح تولید موافقت نخواهد کرد. این موضع ایران به شدت با مخالفت عربستان سعودی مواجه شده است و محمد بن سلمان جانشین ولیعهد این کشور به تازگی گفته است که ریاض بدون مشارکت ایران و دیگر تولید کنندگان بزرگ در برنامه تثبیت سطح تولید نفت شرکت نخواهد کرد. در همین زمینه اما وزیر نفت کویت به بلومبرگ گفته کشورهای عضو اوپک به همراه روسیه می توانند حتی در صورت مخالفت ایران برای ثابت نگه داشتن سطح تولید نفت به توافق برسند. وزیر نفت کویت تاکید کرده که کشورهای تولید کننده نفت چاره ای جز جلوگیری از افزایش تولید ندارند، چرا که به گفته او قیمت نفت بسیار پایین است. قیمت نفت که در میانه سال 1393 به بیش از 115 دلار برای هر بشکه رسیده بود، همکنون در حدود 40 دلار معامله می شود. این کاهش کم سابقه بر اقتصاد کشورهایی مانند ایران، روسیه و ونزوئلا که به فروش و صادرات نفت به شدت وابسته هستند، تأثیر گذاشته است.
پخش صدای رادیو فردا
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 23 موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 11 تا ساعت 20 موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند.
موج کوتاه ردیف 41 متر نیز برابر با 7435 کیلوهرتز از ساعت 11 تا ساعت 18:30 در اختیار شماست.
موج کوتاه ردیف 25 متر از ساعت 16:30 تا ساعت 22:30 صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند و موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش میکند.
فراموش نکنید از طریق وبسایت رادیو فردا و همچنین ماهواره‌های یاسات، آسیاسات و هاتبرد نیز میتوانید به راحتی برنامه‌های رادیو فردا را بشنوید.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
امیدواریم که بتونید از این راههایی که گفته شد صدای رادیو فردا رو بشنوید. اما بازم بشنویم در مورد نفت. مرضیه شاهدایی مدیرعامل جدید شرکت ملی پتروشیمی ایران که این روزها در آلمان به سهم می‌بره در یک همایش اقتصادی در اتحادیه خاور نزدیک و میانه در شهر برلین شرکت‌های آلمانی رو دعوت کرد تا در طرح توسعه این صنایع سرمایه‌گذاری کنند. بعد از اعمال تحریم‌ها علیه ایران حدود یک دهه است که شرکت‌های خارجی در صنعت پتروشیمی ایران سرمایه‌گذاری نکردند. جزئیات از شهرام میریان.
دولت حسن روحانی در نظر دارد همه تولیدات پتروشیمی در ایران را از طریق جذب سرمایه و دریافت فناوری‌های نوین خارجی بالا برد. برای دستیابی به این هدف مرضیه شاهدایی مدیرعامل تازه شرکت ملی پتروشیمی ایران در برلین اعلام کرده این صنایع نیاز به 55 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری دارد. مرضیه شاهدایی در یک گردهمایی اقتصادی در محل اتحادیه خاور نزدیک و میانه در برلین ابراز امیدواری کرده شرکت‌های آلمانی در صنایع پتروشیمی ایران سرمایه گذاری کنند تا از این طریق بار دیگر همکاری‌های سال‌های گذشته هرچه زودتر از سر گرفته شود. خانم شاهدایی در این همایش سرمایه‌گذاری در پتروشیمی ایران را سودآور خوانده و بار دیگر طرح‌ها و برنامه‌های توسعه 10 ساله این شرکت را در بالا بردن ظرفیت تولید که پیش از این نیز در برلین اعلام کرده بود تکرار کرده و گفته تولیدات شرکت ملی پتروشیمی ایران در حال حاضر 60 میلیون تن در سال است و این میزان قرار است تا 5 و 10 سال آینده به ترتیب به 100 و 160 میلیون تن در سال افزایش یابد. برای دستیابی به این هدف به گفته خانم مرضیه شاهدایی به 55 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی نیاز است. روزنامه خبری اقتصادی هندلزبلات چاپ دوسلدورف که به این همایش اقتصادی در برلین پرداخته می‌نویسد ایران برای فراهم کردن این مبلغ هنگفت قصد ندارد میلیاردها دارایی مسدود شده خود را که پس از لغو اکثر تحریم‌ها از بانک‌های خارجی دریافت کرده صرف این گونه سرمایه‌گذاری‌ها کند، بلکه می‌خواهد برای تکمیل طرح‌های نیمه کاری خود شرکت‌های آلمانی وارد عمل شوند. اتحادیه خاور نزدیک و میانه که مرضیه شاهدایی در همایش اقتصادی آن شرکت کرده نهادی است که علایق اقتصادی آلمان را در این دو منطقه دنبال می کند. در ضمن در پی توافق اتمی در شهر وین در تیر ماه گذشته ایران برای گسترش مناسبات اقتصادی خود در اروپا یک طبقه کامل از ساختمان این اتحادیه را در برلین خریداری کرده. از طرفی به گفته اتاق صنایع و بازرگانی آلمان در حال حاضر 80 شرکت آلمانی هم با حدود 1000 کارمند در ایران فعالیت دارند. روزنامه هندلزبلات در پایان گزارش خود به سفر قریب الوقوع زیگمار گابریل معاون صدر اعظم آلمان به ایران نیز اشاره کرده و نوشته با عزیمت گابریل به تهران کمیسیون مشترک اقتصادی میان دو کشور پس از 15 سال توقف و تعطیلی بار دیگر فعالیت خود را از سر می‌گیرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
همچنین از مجله شامگاهی رادیو فردا با شما هستیم و شما میتونید نظراتتون رو علاوه بر پیام‌های تلفنی از طریق صفحه فیسبوک ما با ما در میون بگذارید. از طریق سایت ما radiofarda.com هم میتونید نظراتتون رو برای ما بنویسید.
میخواهم از آقای اسحاق جهانگیری معاون اول آقای روحانی رئیس جمهوری ایران خواهشی داشته باشم و آن این است که همانند آقای احمدی نژاد امثال بابک زنجانی را در تیم خود و دولت قرار ندهند و این را بدانند که ملت ایران به همه چیز آگاه است.
آقای خامنه‌ای، تو غیر از احمدی نژاد هیچ که پسندت نی؟ این رئیس جمهوری آقای روحانی مردم پسند کردن، تو خوب پسند نکردی؟
جناب آقای سرلشکر جعفری، برجام هم حالا ننگین شد برای این ملت. بس کنید 37 ساله چه گلی بر سر ملت ایران زدید شما. هوای استشرافی ما رو که سمی کردید، آب خوردن که ندارید، رودخانه ها رو خشکوند، دریاچه ها رو از بین بردید، از بس که 100 ساختین که دیگه آبی نمونده.
میخواستم بگم اون آقایی که گفته بود کسانی که چرا در 7 اسفند شرکت کردن و رأی دادن، میخواستم بگم مردم ایران باید بین بد و بدتر یکی رو انتخاب کنن و مجبورن برن به بد رأی بدن تا وضعیتشون از این وخیمتر نشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 19:33 در تهران همچنان از رادیو فردا با شما هستیم. دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گزارش‌های را درباره تعلیق فعالیت رسانه‌ایش در شبکه‌های اجتماعی مجازی تکذیب کرده. اطلاعیه دفتر آقای هاشمی رفسنجانی در واکنش به پخش گزارشی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران منتشر شده. بابک غفوری آذر.
ادامه حاشیه‌ها پیرامون اظهارات منتشر شده به نقل از اکبر هاشمی رفسنجانی در شبکه‌های اجتماعی. پس از آنکه خبرگزاری متعلق به صدا و سیما از توقف فعالیت‌های رسانه‌ای آقای هاشمی رفسنجانی در شبکه‌های اجتماعی مجازی خبر داد، دفتر او در اطلاعیه‌ای با تکذیب این خبر منبع گزارش‌های منتشر شده در این باره را فردی مجهول الهویه دانست که به اسم مشاور آقای هاشمی اخبار به گفته دفتر آقای هاشمی غیر واقع منتشر کرده است. در اطلاعیه دفتر آقای هاشمی رفسنجانی که اواخر وقت روز چهارشنبه منتشر شد، آمده که بیان هر گونه اظهار نظر، نقل قول و اطلاع رسانی به اسم مشاور او بدون ذکر نام کامل رسمیت و اعتباری ندارد. این دفتر همچنین گفته است که حتی مواضع مشاورینی که با اسم نیز اظهار نظر می‌کنند کاملا شخصی بوده و ربطی به نظرات و دیدگاه‌های رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ندارد. ماجرا با انتشار توییتی منصوب به آقای هاشمی رفسنجانی آغاز شد که در آن آمده بود دنیای فردا دنیای گفتمان هاست نه موشک ها. این توییت واکنش شدید آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را به دنبال داشت که گفت اگر این حرف از روی آگاهی بیان شده باشد خیانت است.
اینی که بعضیا بیان بگن آقا فردای دنیا فردای مذاکره است، فردای نشست نیست، این حرف اگر از روی ناآگاهی گفته باشه خب ناآگاهی است، از روی آگاهی اگر گفته شده باشه خیانته.
به دنبال این اظهار نظر تند رهبر جمهوری اسلامی ایران، اکبر هاشمی رفسنجانی با دفاع از برنامه‌های موشکی ایران گفت که این توییت تحریف و به گفته او تقطیع خودسرانه سخنان 7 سال قبلش بوده است. با وجود این اظهار نظر، حملات انتقادی رسانه‌های نزدیک به حاکمیت جمهوری اسلامی علیه آقای هاشمی ادامه پیدا کرد و در همین زمینه روز چهارشنبه یکی از برنامه‌های رادیویی صدا و سیما، رادیو و تلویزیون حکومتی ایران گزارشی به نقل از مشاور رئیس مجمع تشخیص مصلحت منتشر کرد که از تعلیق فعالیت‌های رسانه‌ای آقای هاشمی در شبکه‌های اجتماعی مانند توییتر خبر می‌داد. این گزارش بدون اشاره به نام مشاور یاد شده خبر می‌داد تا تعیین مسئول جدید تمام فعالیت‌های مجازی که به نام آقای هاشمی در شبکه‌های اجتماعی انجام می‌شده به حال تعلیق درآمده است. ساعتی بعد دفتر هاشمی رفسنجانی این گزارش را خبرسازی و حاوی آرزوهای دیگران دانست و گفت که اخبار مربوط به هاشمی رفسنجانی صرفاً به طور رسمی از طریق دفتر او یا روابط عمومی مجمع تشخیص اعلام و منتشر می شود.
روزنامه نیویورک تایمز روز پنجشنبه در گزارش مشروحی از وجود صدها تروریست محکوم در زندان‌های آمریکا خبر داد. به گزارش نیویورک تایمز علاوه بر 89 تروریستی که در زندان گوانتانامو در کوبا نگهداری میشن، 443 تروریست محکوم هم در زندان‌های چند ایالت آمریکا به سر می‌برند. از همکارم نادر صدیقی بشنوید در واشنگتن.
روزنامه نیویورک تایمز روز پنجشنبه گزارش داد که علاوه بر 89 زندانی که در گوانتانامو نگهداری می‌شوند، 443 تروریست دیگر هم در زندان‌های مختلف در ایالت‌های مختلف حضور دارند که توسط دادگاه‌های آمریکا محاکمه و محکوم شدند. در واشنگتن، رهبران حزب جمهوری‌خواه همواره با تلاش‌های دولت اوباما برای برچیدن زندان گوانتانامو مخالفت ورزیدند. زندان گوانتانامو که یک بازداشتگاه نظامی آمریکا در کوباست، از سال 2002 میلادی پس از ماجرای 11 سپتامبر محل نگاهداری افرادی بوده که به گفته دولت آمریکا در عملیات مربوط به حمله‌های 11 سپتامبر 15 سال پیش و یا سایر اقدامات تروریستی علیه شهروندان و منافع آمریکا شرکت مؤثر داشتند. اکنون روزنامه نیویورک تایمز محل نگهداری 1/3 از تروریست‌های محکوم را با ارائه نمودارها در گزارش خود مشخص کرده و میگوید که وزارت دادگستری آمریکا از انتشار تمام نامها و یا زندانهای محل نگاهداری محکومین به جرم تروریسم خودداری می‌ورزد. در گزارش این روزنامه اضافه شده که شناخته شده ترین تروریست‌ها در بخش‌های با حداکثر امنیت در زندان‌های فدرال به سر می‌برند، ولی افراد دیگری که به جرم‌های کمتری مانند ارائه کمک‌های مالی به تروریست‌ها و یا بمب‌گذاری‌های جعلی محکوم شده‌اند در زندان‌های معمولی محبوسند. موضوع نگهداری محکومان اعمال تروریستی در زندان‌های داخل خاک آمریکا همواره یکی از حساسیت‌های قانون‌گذاران و مقام‌های ایالتی بوده و جملگی آنها با این امر مخالفت کردند. در مقابل، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا وجود زندان گوانتانامو را برخلاف مصالح ملی کشور دانسته و بر بستن آن تا پیش از پایان دوران ریاست جمهوریش تلاش کرده است.
For many years it's been clear that the detention facility at Guantanamo Bay does not advance our national security.
رئیس جمهوری آمریکا چندی پیش تاکید کرد که وجود زندان گوانتانامو کمکی به امنیت ملی آمریکا نمی‌کند و تأسیساتی پرهزینه است. او گفت این تأسیسات برعکس به امنیت ملی آمریکا آسیب می‌زند. آقای اوباما اصرار داشت که این تنها عقیده او نیست، بلکه دیدگاه بسیاری از کارشناسان و فرماندهان نظامی است و در مبارزه علیه تروریسم هم بازده معکوسی دارد، چرا که وسیله می شود برای تبلیغات علیه آمریکا و تلاش سازمان‌های تروریستی جهت جلب افراد.
With nearly $450 million spent last year alone.
آقای اوباما درباره پرهزینه بودن تأسیسات گوانتانامو هم گفت که تنها در سال گذشته نزدیک به $450 میلیون برای نگهداری این تأسیسات هزینه شده و بیش از $200 میلیون دیگر هم هزینه برای ادامه نگهداری کمتر از 100 زندانی خرج خواهد داشت.
Guantanamo harms our partnerships with allies and other countries whose cooperation we need against terrorism.
رئیس جمهوری آمریکا گفت وجود زندان گوانتانامو به روابط این کشور با متحدانش و نیز سایر کشورهایی که همکاریشان در مبارزه علیه تروریسم لازم است آسیب می‌زند. از این رو طرح برچیدن این تأسیسات به کنگره آمریکا ارائه شده است، ولی رهبران کنگره استدلال‌های رئیس جمهوری را مردود می‌دانند. در هفته ای که گذشت پل رایان رئیس جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا با انتشار بیانیه ای بار دیگر مخالفت کنگره با برچیدن تأسیسات گوانتانامو را تأکید کرد. رؤسای کمیته های امور خارجی و نیروهای مسلح مجلس نمایندگان نیز هر یک به نوبه خود مخالفت مشابهی را ابراز کرده اند. و در اردوهای مبارزات انتخاباتی دو کاندیدای پیشتاز جمهوری خواهان نیز موضعی مخالف سیاست آقای اوباما را دارند. ولی در سنای آمریکا سناتورهای ارشد جمهوری خواه مانند سناتور جان مککین از طرفداران سرسخت برچیدن تأسیسات گوانتانامو به شمار می روند. به هر حال گزارش نیویورک تایمز میگوید که برخی از اعضای القاعده مانند زکریا موسوی که در حمله های 11 سپتامبر 15 سال پیش به طور مستقیم دست داشتند، همینک در زندان فلورانس ایالت کلرادو نگهداری می شوند و تعداد این گونه زندانیان در آمریکا رو به افزایش است.
گزارش نادر صادقی رو شنیدید. اما بریم به ترکیه. ارتش ترکیه ممنوعیت رفت آمد در بعضی از شهرهای کردنشین رو همچنان ادامه میده و رهبران حزب کارگران کردستان ترکیه پکاکا اعلام کردند با آغاز فصل بهار حملاتشون رو شدیدتر خواهند کرد. اختلاف نظر بین رهبران حزب حاکم و احزاب اپوزیسیون بر سر چگونگی برخورد با مسئله کردها این کشور هم شدیدتر شده. همین سیدی تحلیلگر مسئله کردها در لندن در گفتگویی که همکارم جمشید زند با او انجام داده در مورد این تحول و تأخیر میگه.
همونطوری که پیش بینی میشد با آغاز بهار احتمال اینکه درگیری ها شدت پیدا کنه و نیروهای پکک بیشتر وارد عمق خاک ترکیه بشند وجود داشت. این درگیری ها در حال حاضر شدت پیدا کرده. از لحاظ سیاسی هم صداهای متفاوتی شنیده میشه. مثلا بعضیا مثل آقای داوود‌اوغلو صحبت از این کرده بود که با شرایطی خاص دولت ترکیه حاضره که به میز گفتگوها برگرده، به اصطلاح روند صلح رو ادامه بدند، ولی مثلا آقای اردوغان موضع متفاوت داشته. از دیگر سو در بین کردها هم مقامات نظامی و سیاسی پکک هم تاکید کردند که اونا با شرایط ویژه از جمله احقاق حقوق کردها که مسئله بسیار کلیدی و مهمی است حاضرن به میز گفتگو برگردند.
ولی آقای کارایلان از رهبر شاخه نظامی پکک اخیراً گفته که با شروع فصل بهار و این موضوع که ناتو دیگه از ترکیه به نوعی پشتیبانی نمی‌کنه پکک میتونه وارد عملیات بشه و کار با گفته ایشون تموم بکنه.
قبل از ایشون هم آقای جمیل با یک گفته بود که هدف ما سرنگونی اردوغان هست، یعنی در واقع یک هدف فراکردستانی رو برای موضوع خودشون انتخاب کردن، یک هدف سراسری. حالا این چند اندازه شعار هست یا عملی میشه باید دید، ولی به هر حال نشان از این میده که اونا انگار احساس میکنن که دست بالا رو دارن، شرایط به نفع اونا هست. موقعیت جغرافیایی منطقه، موقعیت سوریه، عراق، روابط سرد اروپا و آمریکا با تو ترکیه به نفعشون هست و صحبت‌های هم از این هست که در حزب عدالت و توسعه در رهبری این حزب در بین شخصیت‌های مثل آقای اردوغان و داوودوغلو اختلافاتی هست. شاید اینا با این برآورد امیدوارن که بتونن دست بالا رو در این دور جدید درگیری‌ها داشته باشن.
آقای سیدی، به نظر شما اختلافاتی که در چند هفته اخیر در سر موضوعات مختلف بین آقای رجب طیب اردوغان رئیس جمهور و احمد داوودوغلو نخست وزیر حتی به رسانه‌های ترکیه هم درز کرده تا چقدر جدی هست؟
تا این اندازه جدی است که حتی رسانه‌ها از جایگزین احتمالی آقای داوودوغلو صحبت می‌کنند. رسانه‌های ترکیه میگن که احتمالاً آقای ایلدریم که وزیر اطلاعات هست کاندیدای مطلوب آقای اردوغان باشه و به جای آقای داوودوغلو. و همچنین طیفی از بنیانگذاران حزب عدالت و توسعه مثل آقای عبدالله گول، آقای بلند رنج، حسین چلیک، اینا که ظاهراً الان در قدرت نیستن، اینا خودشون رو به داوودوغلو نزدیک می‌بینن و از اون حمایت می‌کنن. این احتمالات هست حداقل در دو مورد، هم در مورد اینکه آیا روند گفتگوها رو با پکک شروع می‌کنن یا نه، یا اینکه مسئله حق شهروندی مخالفون و حامیان پکک رو سلب می‌کنن یا نه. آقایان اردوغان و داوودوغلو در مصاحبه‌هاشون هم صحبت‌های متناقضی داشتند.
ولی از طرف دیگه می‌بینیم که رهبران احزاب اپوزیسیون مثل مهپک حزب ملی‌گرایی هست از دولت و ارتش خواسته که افراد پکک رو در مناطق کردنشین ترکیه کاملا نابود بکنن، یعنی به نوعی حمایت کرده از سخنان آقای اردوغان هفته پیش که گفت یا باید اینها نابود بشن و یا تسلیم بشن.
بله، ناسیونالیستای ترکیه حداقل بر سر مسئله سرکوب کردها و همچنین بر سر مسئله سرکوب گروه طرفداران فتحالله گولن با آقای اردوغان کاملا موافقند، ولی سیاست‌های موافقی رو مثلا ارتش در مورد سیاست خارجیش نداره. مشخصا در مورد دخالت کردن یا نکردن در سوریه ارتش و ناسیونالیست‌ها کاملا با هم متفق نیستن. یک مسئله دیگه هم که بر پیشگیری مسائل افزوده جایگاه آقای اردوغان هست. آقای اردوغان کماکان به عنوان فرد اول اجرایی مملکت داره صحبت میکنه، در صورتی که جایگاه ایشون حداقل تا این لحظه که قانون اساسی تغییر نکرده به عنوان رئیس جمهور جایگاه اول نیست. آقای داوودوغلو به عنوان نخست وزیر اول است و اگر این تحولات صورت بگیره، یعنی آقای اردوغان بتونه به این خواسته خودش، به اینکه قانون اساسی رو تغییر بده و سیستم رو از سیستم پارلمانی به ریاست جمهوری تبدیل کنه، در این صورت آقای داوودوغلو هیچ جایگاهی نخواهد داشت. این در کل میشه گفت که فضای سیاسی ترکیه متشنج هست و حتی در مورد حزب CHP، حزب سوسیال دموکرات ها هم اون طیف دموکراتشون خیلی به HDP، به حزب دموکراتیک خلخان نزدیک هستن، کمالیستاشون نزدیک شدن به جناح اردوغان. در کل تحولاتی در ترکیه به نظر من در شرف تکوین هست و احتمالاً ما در آینده نزدیک شاید تحولات سیاسی و حتی بالانس قدرت در ترکیه باشیم.
همین سیدی بود، تحلیلگر مسائل کردها در لندن. جمشید زند از رادیو فردا با او گفتگو میکرد.
جدیدترین گزارش عفو بین الملل درباره شمار اعدام ها در جهان.
در منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی ایران مسئول 82% اعدام های صورت گرفته است.
977 اعدام در ایران طی سال گذشته میلادی.
نشون میده که ایران در جهانی که به سمت لغو اعدام حرکت کرده در انزوا قرار داره.
من مهتاب وحیدی‌راد شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
در ادامه خبرهای ورزشی رو هم بشنویم با فریبرز غریب.
وزیر ورزش و جوانان ایران روز جمعه از ادامه فعالیت کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال این کشور خبر داد. محمود گودرزی امروز در برنامه ورزش و مردم در شبکه اول سیما با حمایت ضمنی از سرمربی پرتغالی تیم ایران در مورد اختلاف نظر وی با برخی از مسئولان فدراسیون فوتبال اظهار داشت.
آقای کیروش فرد متخصصی است، قرارداد دارن، ایشون رو هم می‌خوایم نگه داریم، ایشون باید باشن. البته ایشون بایستی ارکان فدراسیون رو احترام بکنن، ارکان فدراسیون موظف هستند احترام بکنن. این احترام متقابل باعث میشه که اون فضای آرامی میشه.
طی چند روز گذشته اختلاف نظر میان اسدی دبیر کل فدراسیون فوتبال با کیروش در رسانه‌های داخلی بازتاب گسترده‌ای داشته است. باشگاه پرسپولیس قرارداد برانکو ایوانکوویچ سرمربی تیم فوتبال این باشگاه را به مدت 2 سال تمدید کرد. برانکو در فصل جاری لیگ برتر در هدایت سرخپوشان تهرانی کارنامه‌ای موفق از خود بر جای گذاشته و در حال حاضر در رتبه سوم جدول ایستاده و یکی از مدعیان قهرمانی است. پرسپولیس در هفته 25 جام خلیج فارس فردا در بندر انزلی باید با ملوان تیم 13 جدول دیدار کند. تیم ملی هندبال ایران از امشب در مرحله دوم رقابت‌های گزینشی المپیک به مصاف حریفان می‌رود. هندبالیست‌های ملی پوش ایران در این مرحله از مسابقات که با حضور 4 تیم در سوئد آغاز می‌شود، در اولین گام باید با تیم میزبان دیدار کنند. اسپانیا و اسلوونی دو حریف دیگر تیم ملی هندبال ایران در رقابت‌های گزینشی المپیک هستند. و در حساس‌ترین مسابقه مرحله 1/4 پایانی فوتبال اروپا لیگ دیشب دیدار تیم‌های بورسیا دورتموند با لیورپول که به میزبانی زردپوشان دورتموندی انجام شد، برنده‌ای نداشت و دو تیم به تساوی 1-1 رضایت دادند. بازی برگشت این دو تیم هفته آینده به میزبانی سرخپوشان لیورپول در ورزشگاه انفیلد برگزار خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
این هم از خبرهای ورزشی. اما مثل همه جمعه شبها در این ساعت میتونید برنامه جامعه رو بشنوید و با بنیامین سعد در این برنامه حدود 10 دقیقه‌ای همراه باشید. خیلی ممنونیم که تا این لحظه همراه مجله شامگاهی ما بودید. امیدواریم که بتونید اگر چیزی رو از دست دادید یا بیشتر میخواید در موردش بدونید به سایت ما مراجعه کنید، radiofarda.com. این برنامه رو بشنوید و هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
جامعه. آزار حیوانات مخصوصاً سگ‌ها در ایران داستان تازه‌ای نیست. در تمام سال‌های پیش گزارش‌هایی از همه جای ایران منتشر شده که برای ما از حیوان آزاری مخصوصاً آزار سگ‌ها حکایت کرده. اما شاید برای همه ما این موضوع جالب بوده که در یکی دو سال اخیر اعتراض‌ها به آزار و اذیت حیوانات بیشتر شده و کنار انجمن‌های حامی حیوانات خیلی از مردم هم نسبت به بی‌اعتنایی و ظلم به حیوانات مخصوصاً سگ‌ها و گربه‌های بی‌سرپناه و خیابانی اعتراض کردند. اما این حساسیت به رعایت نشدن حقوق حیوانات چرا این روزها بیشتر دیده میشه؟ سلام، من بنیامین صدر امروز با اولین شماره مجله جامعه در سال 95 همراه شما هستم. در این برنامه به این موضوع نگاه میکنم که چرا حساسیت اجتماعی در برابر حیوان آزاری بیشتر شده و خیلی از مردم به خبرهایی که درباره آزار و اذیت حیوانات مخصوصا سگ ها میشنوند واکنش نشون میدن. پس با من و این برنامه همراه باشید تا با هم نگاه کنیم به این موضوع. تعداد NGO ها و پناهگاه ها و اشخاص حامی حیوانات در ایران و در این سالها رشد قابل توجهی داشته. از حضور خیابانی و تجمع گروهی و اعتراضی به بدرفتاری با حیوانات گرفته تا کانال ها و صفحه های مختلف در شبکه های اجتماعی که اخبار مربوط به حیوانات را به طور مشخص سگ ها و گربه ها رو پوشش میدن. اما چرا ما شاهد این حساسیت اجتماعی نسبت به حقوق حیوانات هستیم؟ اون هم در کشوری که دستگاه‌های رسمی تبلیغاتی در اون درباره این مسائل سکوت می‌کنن. روشنک، یکی از مخاطبان ما در تهران که خودش از معترضان به خشونت علیه حیوانات، درباره اینکه چرا حساسیت‌های اجتماعی نسبت به این موضوع این روزها بیشتر دیده میشه، به نقش شبکه‌های اجتماعی اشاره می‌کنه.
به نظرم دلیلش همین انتشار اخبار و تصاویری که مربوط به آزار حیوانات و حالا اینترنت و به خصوص شبکه‌های اجتماعی هم که تاثیر مستقیم دارن بر دغدغه‌های افراد، به نظرم تاثیرش در واقع همین شبکه‌های اجتماعیه و دست به دست شدن این تصاویر و فیلم‌های مربوط به آزار حیوانات.
پیام محبی، رئیس جامعه دامپزشکان ایران و فعال حقوق حیوانات در تهران، معتقده که این موضوع به دلیل تغییر نگاه شهروندان به نوع برخوردشون و همزیستی با حیوانات پررنگ شده.
این 7-8 سال اخیر اقبال مردم به داشتن حیوانات خانگی خیلی بیشتر شده، یا اینکه میشه گفت نوع نگاهشون تغییر کرده. ببینید، هر چی که
این تعداد حیوانهای خونگی زیاد بشه، این تبادل دانش بین افراد و جستجویشون برای دانش بیشتر، چه از لحاظ رفتاری چه از لحاظ حالا بهداشتی، به نظر من بیشتر میشه. و این اتفاق الان داره تو ایران میفته و به فاصله تو شهرهای بزرگ و به فاصله تو شهرهای کوچکتر.
واقعیت اینه که در ایران حیوانات بدون سرپناه و ولگرد شرایط مناسبی ندارن و حمایت مردم و گروه‌های مردم نهاد از اونها میتونه تداعی کننده نوعی مسئولیت اجتماعی باشه. اما طور که سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس آموزش، به ما میگه، این مسئولیت اجتماعی و ظهور در عرصه عمومی به تنهایی کافی نیست، هرچند که برای بهتر شدن وضع حیوانات خیابانی یا ولگرد آغاز خوبی میتونه باشه.
تو این عرصه مدنی، چون ما جامعه مدنی خیلی ضعیفه در ایران، برای اینکه سازمان‌های مدنی ضعیف، من میتونم بیشتر از عرصه مدنی صحبت کنم. در عرصه مدنی این واکنش‌ها امروز داره تبدیل میشه به یک پرسش اجتماعی مهم در مقابل وجدان جامعه. آیا ما میتونیم با سگ، با حیوانات دیگر همون رفتاری داشته باشیم که 50 سال پیش داشتیم؟ هر جوری که دلمون خواست باشون رفتار بکنیم، آزارشون بدیم، هر جوری من دلمون خواست اونا رو نابود بکنیم، و اینه که هیچ احترامی براشون قائل نباشیم و یا بدترین چیزا رو به حیوانات نسبت دادیم در دشنام. یعنی چه در بعد فرهنگی، چه در بعد در واقع زندگی اجتماعی، اینا اون چیزاییه که به نظر من جامعه ما داره فکر میکنه و این نشانه یک تحول در جامعه. و این اون چیزی که به نظر من هنوز متاسفانه به خاطر اینکه عرصه عمومی ما انقدر درگیر این مسئله نیست، نتونسته وسیع بشه، این هوشیاری جدید نیاز به این داره که تبدیل بشه به یک امر عمومی و تقسیم بشه بین افراد، به بخشی از وجدان جامعه تبدیل بشه، بخشی از فرهنگ جامعه تبدیل بشه. برای چنین گذاری ما نیاز داریم که رسانه‌های ما و نظام آموزشی ما به طور فعال به میدون بیان و این نقش در واقع جدید رابطه با حیوانات رو عمومی‌تر بکنن، درکش رو عمیق‌تر بکنن. و ما این رو فقط به طور حرکتی از جامعه مدنی نداشته باشیم، بلکه به طور وسیع بخشی از فرهنگ جامعه ما بشه.
بیشتر رسانه‌های توضیح المسائل شیعه سگ رو حیوانی نجس میدونن. شاید برای همینه که کمتر مقام مسئولی در ایران با توجه به ساختار مذهبی حاکم درباره آزار یا حتی کشتن حیوانات واکنش نشون میده. با این همه در رسانه‌های مراجع تقلید آزار و اذیت عموم حیوانات، حتی حیواناتی مثل سگ که نجس دونسته میشن، جایز نیست. پیام محبی، فعال حقوق حیوانات، به رادیو فردا میگه که اعتقادات مذهبی از نظر اون چندان ربطی به حیوان آزاری و بی‌توجهی به حقوق حیوانات نداره و بیشتر از سر ناآگاهیه.
ما خود به خود تو تمام مسائل اجتماعی داریم به نقطه های مشترکی میرسیم با تمام ممالک دیگه یا ملت های دیگه، و اصلا بستن این داستانو به مسئله مذهبی رو من بهش انتقال کردم شاید خیلی ربطی نداشته باشه.
در متن رساله های مذهبی اومده که کشتن حیوانات، حتی سگ های ولگرد، هم جایز نیست، مگر اینکه این حیوانات برای انسان خطرساز بشن. سعید پیوندی، جامعه شناس، اما برای ما میگه که اون چه اهمیت داره واکنش مسئولان یا متولیان مذهبی در جامعه و عرصه عمومی هست که باید به شکل‌های مختلف دست به اصلاح قوانین بزنن.
من البته فکر میکنم که بین اون چی که در متون مقدس هست در هر دینی و اون چی که در واقع در زندگی روزمره مردم و برداشت اونا منعکس میشه، همیشه میتونه یک تفاوت باشه. مسئله همیشه اینه که ما چه برخوردی با این مسائل میکنیم و چگونه در مقابلش وای میستیم. وقتی مثلا در شیراز و در شهرهای دیگه در اون سطح مثلا سگ کشی میشه، آیا امام جمعه شیراز یا یه شخصیت روحانی موضع میگیره، یا اینی که باید مثلا جامعه مدنی یا افراد دیگه بیان وسط؟ بحث بر سر اینه، یعنی ما تا چه اندازه در واقع از این نمادهای دینی استفاده میکنیم برای اینکه به سراغ یک مسئله اجتماعی بریم و با اون برخورد بکنیم. ولی ما یه دوره گذار تمدنی رو هم زندگی میکنیم که در این دوران گذار تمدنی رابطه انسان با طبیعت، با دیگری، با خودش به شدت دچار دگرگونی شده، و در این دگرگونی است که رابطه جدید انسان با حیوان باز تعریف میشه. و اون چیزی که در ایران ما میبینیم این پدیده هست، یعنی هیچ کدوم از کسایی که به نظر من الان در اون جنبشی که برای حمایت از حیوانات در وجود داره با مراجعه به متون دینی این کار رو نمی کنند، برای اینکه متون 1400 سال وجود داشته.
همین چند روز پیش یکی از مسئولان سازمان بهزیستی خبر داد که یک دادگاه در استان اردبیل یک متهم پرونده سگ‌کشی
در شهرستان بیل سوار رو به 74 ضرب شلاق و هفته یک جلسه آموزش نحوه برخورد با حیوانات برای یک سال محکوم کرده. فارغ از انتقادهایی که درباره مجازات شلاق مطرح هست، این حکم واکنشی هست به یک مورد از صدها مورد نقض حقوق حیوانات در ایران. اما چرا نقض حقوق حیوانات و خشونت علیه اونها؟ مشکل کجاست؟ روشنک از تهران.
اینکه چرا حیوان آزاری انجام میشه، خب یه بخشیش مربوط به فرهنگ جامعه است و یکی از نمودهای خشونت به نظرم که حالا بروز میکنه به این شکل در جامعه. ولی این موضوع فقط به فرهنگ مربوط نیست. از نظر من هم نیازمند آموزشه و همین که به هر حال خلأ قانونی وجود داره در این زمینه و به نظرم اون خلأ قانونی مهمتره که پر بشه.
اما اوضاع دفاع از حقوق حیوانات در جاهای دیگه دنیا چگونه است و چشم‌انداز اون در ایران چطور میتونه باشه؟ سعید پیوندی، جامعه شناس.
ما امروز اعلامیه جهانی حقوق حیوانات رو داریم، ما لیگ جهانی دفاع از حقوق حیوانات امروز داریم و در بعضی از کشورها مثل فرانسه قوانین معینی در سالهای اخیر، مثلا در فرانسه در 2014 یه قانونی تصویب شده که حیوان رو نمیشه اذیت کرد و باید این را در رفتار با حیوانات در نظر گرفت و یه چرخش مهمه برای اینکه از یک بود احساسی و یک بود جمعی غیر رسمی ما داریم وارد یک مرحله جدید در جامعه انسانی میشیم و ایران هم من امیدوارم به این مرحله پا بذاره که قوانین رسمی کشورم حمایت میکنن از حیوانات.
در ماه‌های پیش گزارش‌هایی از آزار و اذیت سگ‌ها اعتراض ابتدایی از مردم رو در تهران و چند شهر دیگه همراه داشت. از اینکه با اولین شماره مجله جامعه در سال 95 همراه بودید ممنونم. من بنیامین صدر با شما تا هفته دیگه و یک برنامه دیگه خداحافظی می‌کنم. هفته خوبی رو داشته باشید. خدا نگهدار.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda